بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. چون مقتضای دلیل لفظی منع تکلیفی بود، یعنی کسی حق ندارد در مال قصر و غیب، کسانی که خود حق قدرت سرپرستی ندارند دخالت کند، مال یتیم، مال وقف، مال انسان غائب، مال سفیه، مال مجنون و سایر مهجورها. اصل لفظی که دارد لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، مقتضی منع تکلیفی است. اصل عملی که استصحاب بقای ملت قبلی است و عدم انتقال است، مقتضی فساد معامله است. پس اگر کسی مالک نبود، معزون نبود، ولی نبود، قیم نبود، وصی نبود، نائب نبود، بخواهد در مال کسی دخالت کند، تکلیفا ممنوع است للعدلت لفظیه، وضعا باطل است للاصل العملی کما تقدم مرارا. اون چه که میتواند باعث خروج از اون عمومات اصل لفظی و مقتضای اصل عملی باشد، روایات خاصه این باب است یا عموم عقلی و نقلی. مرحوم شیخ هم درباره اون عموم عقلی و نقلی سخن گفت. عموم عقلی مثل آن است که ما علم داریم، هر جایی که علم داریم که فرونکار مطلوب شارع است و حاضر نیست ترک بشود، نظیر انقاذ غریب، نظیر حفظ مال یتیم، دخالت جایز است. اطلاقات تعاون و علل بر و تقوا یا اونو که ضعیف من افضل صدقه یا اونو ضعیف معروفون، این اطلاقات در قبال اطلاق آیه تثبیت میکند که تکلیفا جایز است و وضعاً معامله صحیح. گذشته از اون نصوص خاصی هست، چند تا صحیح هست که مقتضای بعضی ها قدر متیقنگیری است که عدالت است، مقتضای بعضی ها وساقت است. معلوم می شود که اگر شخص مؤمن موثق بود، تکلیفا می تواند دخالت کند، وضعاً معامله او صحیح است. این بحث های گذشته بود. اون چرا که مرحوم شیخ اخیراً به او رسیدن این بود که فرمود والذی ینبغی ان یقال. این نظر نهایی مرحوم شیخ است. این نظر نهاییشون ارائه بشه، بعد نقدی که متوجه این نظر است هم بیان بشه. فرمودن والذی ینبغی ان یقال این است که ما در دو مقام بحث کنیم. یکی این که اگر کسی عادل نبود، مؤمن غیر عادل، می تواند متصدی بشود؟ آیا به خودش اجازه مباشرتی در اموال یتیم می دهد؟ با اینکه آیه فرمود ولا تقربوا اموال الیتام الا بالتی هی احسن، برای او شرعا تصدی اموال یتیم جایز است یا نه؟ این مقام اول. مقام ثانی این است که حالا او تصدی کرد، عهده‌دار تنظیم امور ایتام شد، خرید و فروش میکند، دیگران میتوانند آثار صحت بر معاملات او بار کنند، چیزی را که او میفروشد بخرند، نظیر جواری بخرند و ام ولد بشد و امثال زاله یا نه؟ پس الامر الاول فی ما یرجع الی نفسه، الامر الثانی فی ما یرجو الى ترتیب الغیر آثار صحه علی نب فعله. در امر اول نظر مرحوم شیخ این بود که شخصی که عادل نیست ولی مؤمن هست، این میتواند در اموال یتیم تصرف کند، برای که اطلاقات اولیه میگیره، تعاونو علی البر و التقوا میگیره، اونو که ضعیف من افضل صدقه میگیره. در امر اول اشکالی نیست، اما در امر دوم یعنی دیگران آثار صحت بار بکنند چنین چیزی نیست. کسی بخواهد ترتیب آثار صحت بدهد بر فعل مؤمن غیر عادل، این چنین نیست. چرا؟ برای اینکه قاعده صحه و اصالت صحه اون عنصر محوری فعل را تصحیح میکند، نه شرایط موضوع را. بیان ذلک این است که اگر مؤمن غیر عادل بر میتی نماز خوند، ما نمیدونیم این نمازی که او خونده است صحیح است یا نه، اصالت و صحه مقتضاش حمل فعل مؤمن بر صحت است که نماز او صحیح است، از دیگران هم ساقط میشود. همین، بیش از این مقدار از اصالت و صحه قاعده صحه و مانندو بر نمی آید. مثلا خود این فاسق اگر بگوید من بر این میت نماز خوندم، این اعتبار بهش نیست. چرا؟ برای اینکه قاعده صحه، اصالت و صحه حمل فعل مسلمان بر صحت است، نه حمل قول مسلمان بر صحت. آیه نبع و سایر ادله میگوید خبر فاسق را تبیان کنید. اگر فاسق گزارش داد گفت من نماز گزاردم، ما دلیل نداریم بر اعتماد و قول خبر فاسق که. پس اصالت صحه در این گونه از موارد نیست، قاعده صحه در این گونه از موارد نیست. اگر او نماز خونده باشد، ما در صحت و فساد نماز شک کرده باشیم، به استناد قاعده صحه اصالت صحه حمل فعل مؤمن بر صحت صحیح است. اما اگر خبر داد که من نماز خوندم، نماز میت که بر همه واجب است کفایتاً، ما وقتی می توانیم ذمه خود را فارغ بدانیم که احراز بکنیم نماز خونده شد، با قول فاسق که احراز حاصل نمی شود. لذا اصالت و صحه در خبر او نیست و در فعل او هست. چه این که اصالت و صحه در اصل اون موضوع محوری است، نه شرایط موضوع. مثلا اگر فاسقی عقدی خونده است، ما نمیدونیم شرایط ایجاب و قبول را رعایت کرد، تقدم ایجاب و قبول را رعایت کرد، موالات ایجاب و قبول شده است، مازویت شده است یا نه، هر شرطی که برای صحت عقد قائلیم، اگر شک کردیم که این شرایط را رعایت کرده است یا نه، قاعده صحه، اصالت صحه و مانند آن میگوید هر بر صحت کنید، بگید انشاءالله این شرایط را رعایت کرده. اما مقام ما که از این قبیل نیست، از قبیل شرایط صحت عقد نظیر ایجاب و قبول نیست، یک خصیصه در موضوع عقد شده است و اون این است که تصرف در مال یتیم، خرید و فروش مال یتیم گذشته از این که شرایط عامه عقد را باید داشته باشد، باید این فروشنده کارشناس باشد، کارشناسی کرده باشد، قبطه یتیم رو در نظر گرفته باشد، با رعایت مصلحت یتیم مالش بفروشد. اینا که با اصل صحه حل نمیشه. این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ در این دو مقام. هر دو مقامش مورد نقد قرار گرفته است. اما مقام اول که فرمودن شخص میتواند دخالت کند برای اطلاقات ادله، یعنی کسی که عادل نیست، مسلمان هست ولی عادل نیست، این میتواند به تمسک به اطلاقات اولیه نظیر تعاون و علی البر و التقوا یا اونو که ضعیف من افضل صدقه و مانند اون، به استناد این اطلاق ها در مال یتیم تصرف بکند. خب این تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام نیست. یه وقت از شما میگید اصلا مؤمن موثق وجود ندارد، عادل وجود ندارد، اون که بحث ما نیست. بحث ما در صورت تعذر از موثق و مؤمن که عادل که نیست. بحث ما در این است که اگر فقیه جامع و شرائط نبود، شخص مؤمن میتواند دخالت کند عادلا کان انفاسها، یا اگر عادل نبود دخالت کند. شما در این فضا میگویید اگر فقیه نبود مؤمن و رو عادلم نباشد میتواند دخالت کند، لاطلاق تعاون البر و التقوا، لاطلاق این که این کمک به دیگران معروف است. خب این تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام است. از کجا دخالت این فاسق معروفه؟ از کجا تعاون بر بره؟ شما احراز کردید که دخالت این فاسق تعاون بر بر است، بعد میگوید هازا تعاون علی البر و قد امر الله سبحانه و تعالی به تعاون علی البر. شما موضوع احراز کردی یا با شک در موضوع دارید به این عموم اطلاق تمسک میکنید؟ این میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام که احدی نگفته. اون نزاع معروف این است که تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص جایز است یا نه، وگرنه تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام رو کسی نگفته که. پس شما به چه جهت میگید که دخالت و مباشرت جایز است با اینکه این شخص شک دارد؟ نه، در صورتی که این شخص یقین داشته باشد که اقدام او تعاون بر بر است، اقدام او معروف است، منکر نیست. اگر علم دارد که منکر است که نمیشود، اگر شک دارد معروف است یا منکر نمیشود، اگر علم دارد یقین دارد که این اقدامش معروف است، بله میتواند تمسک بکند، بگد که اقدام بر معروف. پس بیان اول مرحوم شیخ، سخن مرحوم شیخ در مقام اول از این جهت نارساست. خب پس مقید کنید به صورت فقدان عادل. عادل هست، بحث در این نیست که عادل نیست، عمد دارست بین این که یا بمیره یا فاسق دخالت بکنه. که اگر فقیه جامع و شرائط نبود مطلقا دخالت افراد جایز است، یا اول باید مؤمن دخالت کند، عادل دخالت کند؟ اگر عادل نبود بله فاسق دخالت کند. اگر کسی گفت اطلاقات ادله شامل می شود، می گوید به این که عدالت معتبر نیست، فسق مانع نیست و مؤمن بودن کافی است. خب شما با داشتن دو تا دلیل معتبر، اون ادله لفظی که تکلیفا تحریم می کرد، اون اصل عملی که وضعا باطل می دانست، در قبال اون دلیل لفظی که تکلیفاً تحریم میکرد، در قبال این در اصل عملی که وضعاً باطل میدانست، شما به تعاون و عربه تعصب کنید با شبه مصداقیه خود تعاون و؟ نه، اگر گفتید به این که اگر فقیه جامع و شرائط نبود مؤمن عادل، اگر مؤمن عادل نبود مؤمن غیر عادل، بله امر دایر است به این که نه. بحث در این است که خودش رو عادل نمیدونه، بحث در تصرف غیر عادل است. بله خودش میشناسه که بدونه که بینه و بین الله عادل است یا عادل نیست، خودش میدونه دیگه. الانسان و علی نفسه بصیرتون. نه، خیلی هستن که منصفن و میدونن که عادل نیستن. این تای بصیره بارها شنیدید که تای بصیره تای مبالغه است، تای تنیس که نیست. انسان هم که مؤنث نیست، بل الانسانو، الانسان یعنی الانسان یعنی مذکر، بل الانسانو علی نفسهی بصیرتون، نه بصیرون، مثل علامتون. کیه که ندونه عادل است یا عادل نیست؟ ذات اقدس الان فرمود که ولو عذر تراشی بکنه، ولو القا معاذیره، عذر تراشی بکنه، بهانه بیاره، بین او و بین خدا خودش میشناسه که چیکار است. اگر چون چه انسان میدونه عادل نیست، خب شبه مساقیه تعاون بر البر تقواست. خیلی هستن که عادل نیستن و میدونن عادل نیستن و یا چون عادل نیستن اقدام میکنن. نه اون دیگه، مگر که خیلی زهد ببرزه، ولی بالاخره یا کارشناس نیست. اگر این گونه از امور دخالت نمی کنن، چون مشکل کارشناسی دارن، چون منظور از این عدالت تنها عدالت های به معنای انجام واجب و ترک محرم نیست. در این گونه از موارد که حالا بعد اشاره میشه به خواست خودش، چون قبلا هم به مقدار از اونها بیان شد، یا عدالت کارشناسی هم لازم است. خب پس این فرمایش اولشون قابل نقده. فرمایش دومشون این بود که اصالت و صحه جاری نیست، قاعده صحه جاری نیست، برای اینکه اصالت و صحه درباره اون شرایط محوری عقد است. اگر عقدی را یه فاسق انجام داد، ما نمیدانیم شرایط عقد را رعایت کرده یا نه، قصد انشاء داشت یا نه، ایجاب بر قبول مقدم بود یا نه، موالات ایجاب و قبول حفظ شد یا نه و مانند اون هم رسیت میکنیم. اما لزوم کارشناسی و رعایت قبطه یتیم یه امریست در موضوع دخیل است، این کاری به عقد ندارد. این فرمایش هم ناتمام است. اولا این مربوط به انتخاب مبناست. مبنای شما در اصالت صحه و قاعده صحه در اصول چیه؟ میگید اصالت صحه سندش اجماع است که کما ذهب الیه بعض، یا اصالت صحه سندش بنای عقلا و امضاء شارع است کما ذهب الیه آخرون. این گروه دوم که میگن سند اصالت و صحه بنای عقلاست، میگن اگر اجماعی هم هست، مدرک مجمعین همین بنای امضا شده است، نه امر تعبدی محض. و از اف الى ذالک، این اصالت و صحه اماره است یا اصل عملی؟ اینا رو باید مشخص کنید. اگر اماره باشد، لوازم شرعی و عقلی بار است. اگر اصل عملی باشد، فقط لوازم شرعی بار است. این را باید مشخص کنید. ممکن است کسی مبنای او در اصالت صحه امار بودن و ترتیب همه آثار باشد، این از یک ناحیه کار، این به اصول برمیگرده. از ناحیه دیگر، نمازی را که شما قبول کردید که نمازی را که این شخص میخونه، حالا فرض اجیر شد، این شخص مؤمن غیر عادل اجیر شد، چون در اجاره که لازم نیست موجر یا مستأجر عادل باشن، که این شخص غیر عادل موجر شد، اجیر شد، آجر نفسه لقضاء الصلاة و الصیام. نمازم شرایط فراوانی دارد. حالا شما که مستأجرید و این مؤمن غیر عادل که موجر است، آجر نفسه لقضاء الصوم و الصلاة، شک دارید که این نمازی را که خونده درست خونده یا نخونده. نمازم شرایط فراوانی دارد، موانع فراوانی دارد، مبتلات فراوانی دارد، قواطع فراوانی دارد. در صحت و بطلان نماز برای فقد جزئی از اجزا یا شرطی از شرایط از یک سو، برای حدوث مبتلی از مبتلات، قاطعی از قواطع از سوی دیگر، در همه موارد که شما شک بکنید با اصالت صحه حل میکنید. با اصالت صحه حل میکنید، میگید این شخص مسلمان، عدالت هم که در اجیر شرط نیست، این نماز رو خونده، ما میدونیم خونده، نمیدونیم که صحیح خونده یا نه، هر بار صحت میکنیم. مقام هم همینطور است. یکی از شرایط صحت این خرید و فروش رعایت مصلحت و غبطه مولا علیه هست. ما نمیدونیم این شرط رعایت کرده یا رعایت نکرده. خب اصل صحه هست، چرا اصل صحه جاری نیست؟ این تنظیری که کردید به بلوغ بایه، این تنظیر ناتمام است، چون که خود شیخ رضوان الله به ناتمام بودن این تنظیر پی بردند و امر به تأمل کردند، فرمودند فتأمل. ایشون برای تتمیم فرمایشون فرمودند به این که اگر یک کسی بیع کرد، ما در صحت و فساد این بیع شک داشته باشیم، اصالت صحه میگیریم. اما اگر در صحت و فساد این بی شک داریم، نمیدونیم که این بایه بالغ بود یا نه، اثر صحه که نمیگیره که. مقام ما نظیر اونه. در مقام ما اگر شک کردیم که این خرید و فروش و این بی واجد شرایط عقد است، اثر صحه میگیره. اما اگر شک کردیم که این بایه در بار مال یتیم کارشناسی کرده، مصلحت یتیم رعایت کرده یا نه، اثر صحه نمیگیره. نظیر شک در بلوغ بایه. بعد هم فهمون فتعمل، خودشون توجه دارن که این از اون باب نیست. برای اینکه ما اگر شک داریم در بلوغ بایه، اصلا اثر صحه جاری نیست. این اصالت و صحه اگر اجماع است، قدر متقنش مشخص است. اگر بنای عقلا است، بنای عقلا و سیره عقلا اینه که فعل افراد بالغ را هم بر صحت میکنن، نه فعل افراد غیر بالغ را. بنای عقلا بر این نیست. این هم دلیل لبی هست، قدر متقن دارن. ما کجا بنای عقلا داریم که فعل هر کودک را هم بر صحت بکنن؟ اگر سند بنای عقلا است، مال بالغانه. اگر سند اجماع است، مال بالغانه. اصلا اگه ما شک در بلوغ داشته باشیم، اثر صحه جاری نیست. برخلاف این که ما شک داریم که این شخص کارشناسی کرده یا نکرده، موثق هم هست کارشناسی کرده یا نکرده. پس این فرمایش دوم مرحوم شیخ مثل فرمایش اولشون قابل نقد است. اما در اصل فضای مسئله برخی رو بردن، گفتن که از باب دوران ان بین تعیین و تخییر است، در اصل فضای عمومی بحث. که ما بحثم در این است که اموال به جا مونده، مال یکی از مهجورها، مال ایتام یا مهجور دیگر، اون ولی اولی مثل ابو جد نیست، حاکم شرع نیست، وصی هم نیست، و این شخص مجنون است. مجنون اگر چونچه یکی از فرزندان متوفا باشد و متوفا وصیت کرده باشد، نفوذ وصیت متوفا همونطور که در باره تجهیز کارهای شخصی متوفا است اولاً، درباره ثلث او ثانیاً، درباره اموال صغار او ثالثاً، درباره اولاد صغار او ثالثاً، درباره اولاد کبار مهجور او هم هست رابعاً. یعنی اگر یه پسر بزرگی داشت، سفیه بود، مهجور بود، این وصیت درباره او هم اثر دارد. کبیر بسی نمیخواد، ولی کبیر مهجور را میتوان زیر پوشش عیسی آورد. خب دست فضای مسئله گفتن به این که امر دائره به این تعیین تأخیر است. یعنی چی؟ یعنی ما دسترسی به فقیه جامع و شرایط نداریم، دسترسی به مؤمن عادل داریم، دسترسی به مؤمن غیر عادل هم داریم. آیا اینها در طول همان که اول مؤمن عادل نشد مؤمن غیر عادل، یا فرق نمی کنند؟ برخی هایی رو بردن تو مسئله دوران امر بین تعیین و تأخیر، گفتن امر دائر است بین عادل و غیر عادل. ما احتمال میدیم که متعیناً عادل مقصود باشد، احتمال میدیم که نه، عدالت لازم نباشد، شرط کمال باشد نه شرط لزوم، و شخص مخیر بین عادل و غیر عادل است. در دوران امر بین تعیین و تأخیر تعیین مقدم است، پس باید عادل را رعایت کرد. این حرف گرچه در اصول به مشهور گفته شد، مشهور بین اصحاب این است، اما اثبات این آسان نیست. ممکن است در دوران امر بین تعیین و تأخیر اهوت استحبابی همون تعیین باشد، ما دلیلی بر لزوم نداریم که الا ولا بود حتما اون زلعه که ما احتمال تعیینش میدیم این معتبر باشد. البته گاهی ممکن است که شک در فراغ داشته باشیم، ما از تکلیف یقینی، اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد و ما چون که معروف بین اصحاب هم همین است که در دوران امر بین تعیین و تأخیر ما اگر نمیدانیم این شی را متعیناً باید انجام بدیم یا مخیریم بین این شی و ضلع مقابل، اگر این شی رو انجام بدیم، این یکی را انجام بدیم که احتمال تعیین او میرود، یقیناً ذمه ما تبرئه میشه، اون اشتغال یقینی، برات یقینی دارد. اما اگر این ضلع دیگر را انجام بدیم، اون اشتغال یقینی ما با براءت یقینی ختم نمی شود. لذا در دوران امر تعیین و تأخیر گفتن تعیین مقدم است که تصمیمش به عهده اصوله. لکن اون چی که در خصوص مقام می توان گفت این است که عدالتی که در این مسائل مطرح است یکسان نیست. یه وقت از عدالت در امام جماعت معتبر است، یه وقت عدالت در شاهد طلاق معتبر است، یه وقت عدالت در مفتی و مرجع معتبر است، یه وقت عدالت در قاضی معتبر است. اینا تعبدن شرط رسمی این امورن، ما موضوعیت دارن، باید احراز بکنیم که این شخص عادل است. یه وقت است که ما اطمینان داریم، یقین داریم که اگر عدالت در این گونه از امور بازگو شد طریقیت دارد نه موضوعیت. یعنی اگر گفته شد گزارشگر باید عادل باشد، این نه نظیر امام جماعت است. عدالت مخبر برای آن است که این کم و زیاد نمی کنه، در گزارش درست نقل بازگو میکنه. این برای طریق است، طریق است برای احراز واقع. خب این در موثق هم هست. لذا اونهایی که میگفتن خبر واحدی که اون واحد عادل هست حجت است، بسیار از محققین میفرمون خبر ثقه حجت است. این موثقات و موثقات که میگن همینه، با اینکه خیلی شو فتحی مذهب هست و عادل نیستن یقینا، اما غالب نصوص خبارین حجته. چرا؟ چون ما اطمینان داریم اینا دروغ نمیگن. عدالتی که در مخبر معتبر هست طریقی است و نه موضوعی، نظیر امام جماعت نیست. شما اگر یقین دارید که این امام جماعت اجزا و شرایط نماز کم نمی کنه، خب نمیتونی بشه اقتدا بکنید، برای اینکه جای دیگه مشکل داره. او صرف اینکه شما یقین دارید او اجزا و شرایط نماز رو رعایت میکند نمیتونید بشه اقتدا بکنید. وقتی می توان به کسی اقضا کرد که عادل باشد، این موضوعیت داره. یا اگر می دانید مستمع صیغه طلاق یقیناً خوب درک می کند و در موقع تحمل شهادت متحمل خوبی است، در موقع ادای شهادت هم مؤدی خوبی است، ولی جای دیگه مشکل دارد، این طلاق صحیح نیست. موضوعیت دارد مسئله عدالت مستمع طلاق، ولی در جریان عدالت مخبر موضوعیتی ندارد. شما یقین دارید این خبر رو خوب میفهمه، خوب حفظ میکنه، خوب هم نقل میکنه، این از لایسگانهی که در گزارشگر معتبر است، شما یقین دارید او داراز کافیه. اینی که میبینید محققه میگن خبر ثقه حجت است، برای همین است. عدالت در گزارشگر طریقی است و نه موضوعی. مقام ما همینطوره. ما اگر میگوییم این کسی که سرپرستی اموال یتیم را به عهده گرفته است یا سرپرستی مال وقف را که متولی ندارد به عهده گرفته است، یقین داریم کارشناس خوبی است، در ضبط و نگهداری هم کارشناس خوبی است، در جابجا کردن هم کارشناس خوبی. خب کافی است دیگه. عدالت اینجا بیش از وساقت نیست. اگر کلمه عدلون رو که ما نداشتیم مگر در اون صحیحه دوم که داشت قام عدلون بذالک، و مگر اینکه قدر متیقنگیری باشه، قدر متیقنگیری طبق نظر مرحومای ناینی همان بود که مرحوم شیخ فرمودن. مرحومای خود رضوان الله علیه فرمود اگه شما خود قدر متیقنگیری، قدر متیقنگیریش همینه که همه این چهار وجه فقاهت داشته باشه، شیعه باشه، عادل باشه و ماننده آن، که این راه طولانیشون طی کردن که اثبات اون هم آسان نیست. میفرمان که شما عدالت رو یا از راه قدر متیقنگیری گرفتی یا از راه صحیحی که در قام عدلون بذالک. در قبال دو تا صحیحه و موثقی که دارد اگر ثقه باشه کافی است، نشون میداد که اون عدل عدل طریقی است نه موضوعی. بنابراین اگر موثق باشد یعنی عناصر سگانه داشته باشد، در درک نرخ و قیمت روز در فهمیدن موثق است، در ضبط و نگهداری اطلاعات تجاری موثق است، در پیاده کردن اون معلوماتش هم موثق است. اگر این سه ضلع را داراست خب کافی است دیگر. عدالت اینجا که نظیر عدالت اون امور چهارگانه نیست که. بنابراین این که شما فرمودید اگر عادل نبود ما اصالت صحه نداریم و مانند اون، این مشکل هست. البته اون امر اولی که شما مفروغ عنه گرفتید ناتمام بود، امر دومی که نقد کردید این از این جهت ناتمام است. فتحصل که این شخص اگر بین خود و بین خدای خود کارشناس هست و کارشناسی می کند، این می تواند دخالت بکند. این شکی ندارد که شما شک دارید، ولی او میخواد تمسک کند، او میخواد به تعاون و علل بر و تقوا تمسک کند. شبهه مصداقیه پیش شماست یا پیش او؟ اونی که میخواد تمسک بکنه که شبهه ندارد. شما که شبهه دارید که نمیتونید تمسک بکنید، چرا او نتواند به تعاون و علل بر و تقوا تمسک کند؟ چرا نتواند به اون که المعروف من افضل صدقه تمسک کند؟ چرا نتواند به اون و ضعیف صدقه تمسک بکند؟ او بین خود و بین خدا خود حجت دارد، میگد من اقدامم تعاون علل بر و تقواست، به خدا هم امر کرده من اقدامم میکنم. اونی که باید تمسک بکنه که شبهه ندارد. شما که شبهه دارید که نمیخواد تمسک کنید، که تمسک آن در شبهه مصداقی است یعنی چی؟ اما در باره اصالت صحه، خب چه نقصی دارد اصالت صحه برای تأمین این شرایط مشکوک؟ حالا بقیه فرمایشات اشتون میمونه به نوبت بعد. الحمدلله رب العالمین.